در این لحظه میخوایم صحبت کنیم با آقای سعید آجرلو، تحلیلگر سیاسی. آقای آجرلو سلام عرض میکنم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
زنده باشه، خیلی متشکرم. آقای آجرلو، ما داریم راجع به بی‌اخلاقی سیاسی یا حالا برای هدف‌های مختلف سیاسی صحبت می‌کنیم با مردم عزیزمون و می‌خواستیم از شما بپرسیم که این بی‌اخلاقی سیاسی حالا چه قبل چه بعد انتخابات شامل چه مواردی میشه؟ می‌خوایم یکم روشن کنیم برای مردم و خودمون هم آگاه‌تر بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و مردم عزیز ایران. من فکر میکنم که هر اون چیزی که واقعیت رو وارونه بکنه و سعی کنه که واقعیت رو برخلاف آنچه که هست قلب بکنه در جهت فریب افکار عمومی، در همین چارچوب تخریب و عرض کنم به حضور شما اصطلاحاً تختای حریف قرار میده، در واقع حوزه سیاسی قرار میگیرن. اینجا ما باید تمایزی ایجاد کنیم بین موضوع عملیات روانی و موضوع تبلیغات و موضوع تخریب.
بله.
اینکه شما بتوانید خودتون رو واقعی جلوه بدید، دلپذیر جلوه بدید، در چارچوب بحثای تبلیغاتی میگنجه و اینکه بتوانید افکار عمومی رو قانع کنید که به شما ترغیب بشن و به شما کشش داشته باشن، اینا هم در چارچوب همین مسائل کمپین مثبت و اینها قرار میگیره. اما که بالاخره در نهاد انتخابات، وقتی ما نهاد انتخابات رو پذیرفتیم، باید مسائلی از این دست رو که زید رقابت هست بپذیریم.
بله.
که طبیعی هست در تمام دنیا، در تمام دموکراسی ها. اما اگر این موضوع تبدیل بشه به اصطلاحاً یوم طبل سرائر، یعنی این روزی که دیگه نهانها آشکار میشه و این در واقع ستار العیوب بودن خداوند که باید به ما هم به ارث برسه به عنوان بندگان و کسانی که فطرتمون خواست فطرت خدایی باشه، اونجا در واقع خط قرمزیه که دیگه نمیشه باهاش مدارا کرد و در چارچوب رقابت و حتی نهاد انتخاباتون رو پذیرفت.
درسته.
من فکر میکنم که متاسفانه در فضای سیاسی کشور به سمت این نوع کار سیاسی ما رفتیم و از جانب گروه های مختلف سیاسی خیلی موقع راست و دروغ به هم آمیخته شده و در جهت تخریب شخصیت افراد به کار رفت. ببینید، ترور کلامی کم از ترور جان انسان ها نیست، از بین بردن آبروی انسان ها کم از بین بردن و نابود کردن جون اونها نیستش. متاسفانه ما در فضای سیاسیمون این ترور کلامی رو میبینیم بارها که آبروی افراد، ما حق نداریم آبروی افراد رو حتی به صورت در واقع اونجایی که حتی افراد کار خطایی انجام دادن به اون شکل ببریم. البته اینجا یه مصادیق داره دیگه، اونجایی که حقوق عمومیه و خیانت به اموال عمومیه، به بیت المال، به جان و مال انسان هاست، متفاوته با اینکه که بالاخره مسائل شخصی افراد و مسائلی که چه بسا که مسائلی که ثابت نشده رو در واقع وارد بشن و بخوان واقعیت رو وارونه بکنن، که این اساساً از قدیم هم بوده.
درسته.
در جهان جدید هم جزء فضاهایی که هم در ادبیات چپ و مارکسیستی دیدیم.
بله.
و هم به شکل دیگر در ادبیات عارضم به حضور شما سرمایه‌داری، هر دو اینها رو به شکل‌های مختلف دیدیم و
بله.
متاسفانه در فضای سیاسی کشورمون هم وجود داره.
بله. آقای آجرلو، ما حالا خیلی داریم مشاهده میکنیم، حالا قبل از این که اصلا اون فضای اصلی انتخابات شروع بشه و رای گیری ها آغاز بشه و تبلیغات شروع بشه، حالا خیلی از کسانی که اومدن و وارد این عرصه شدن توی حالا شاخه های مختلف، چه ریاست جمهوری، چه شورای شهر و اینا، دیدیم که یه سری بی اخلاقی های عجیب و غریبی ازشون سر میزنه که اصلا در شأن یک کاندیدا نیستش و اصلا حرف ها، رفتار ها، حرکاتی انجام میدن که واقعا نمیتونه قابل قبول باشه. به نظر شما این رفتار ها چه عواقبی میتونه برای جامعه داشته باشه؟ شما چطور تحلیل میکنی؟
دل ریشش اینه که شما حرفی ندارید که طرف مردم رو جلب بکنید، به خاطر همین سعی میکنید که رأی سلبی بگیرید و رأی که از تخریب رقیب بدست. نتیجهش دل سردی و ناامیدی مردم هست. نتیجهش ممکنه که یه هیجان و یک چی میگن شور آنی باشه، اما در نهایت دل سرد کردن مردم و فاصله انداختن بین مردم، تفرقه و شکاف بین دولت و ملت و حکومت و ملت رو در پی داره. ما باید اینو بدونیم که جناح‌های سیاسی در کشور بخشی از حاکمیتن و بیرون حاکمیت نیستن و در نهایت هزینه رفتارهای اونها رو باید حاکمیت و نظام سیاسی حساب بکنه.
درسته.
در نگاه جامعه و از این بابت مردم کسی رو که شورای نگهبان تایید میکنه مورد تایید حکومت میدونن، مورد تایید نظام میدونن. پس طبیعیه که رفتارهای اون رو نمیشه رفتارهای نظام جدا کرد.
بله.
اینجا در واقع من فکر میکنم به نسبت اعتمادی که نظام به این نامزد انتخاباتی داره باید مسئولیت بپذیرن و در مقابل رفتارشون مسئول باشن، چون بالاخره مردم، ناامید کردن مردم هزینه ایه که دلسردی مردم، کاهش سرمایه اجتماعی هزینه ایه که در نهایت نظام سیاسی باید بده و عوارض خیلی زیادی برای کشور خواهد.
درسته. البته اینم بگم که حالا شعور و آگاهی سیاسی مردم ما خیلی بالا رفته. ما این نظرسنجی کرده بودیم در روزهای گذشته که مردم خودشون میگفتن ما دنبال کسی هستیم که واقعا یک برنامه مدون داشته باشه و همه نظرشون این بوده. یعنی دیگه به قول این هوشیگری ها خیلی دیگه فکر نکنم برای مردم ما جذاب باشه. حالا بازم دیدیم که بعضیا میان میگن که
اجازه بدید با شما مخالفت کنم، اینجوری نیستش.
نظر شما چیه؟ اشکال نداره مخالف باشیم، من نظرتون چیه؟
تمام دنیا همینه. یعنی اساساً وعده
بله
از برنامه مهمتره. تخریب از فضای ایجابی جذاب‌تره. چون که شما ذات انسان نمی‌دونم شاید این جوریه که اونو بیشتر بپسنده و یکم جنجالی شدن رو بیشتر بپسنده. و این تضاد درست کردن موجب به دست آوردن آرا میشه. و ما باید همچنان این هشدار بدیم و این خطر
آقای خیلی خطرناکه که آقای آجرلو اگه اینجوری بشه که هیچ کس به هیچ کی رحم نمی‌کنه واقعا.
مگه در مناظره 92 مگه در سال 92 این اتفاق نیفتاد؟
خب به هر حال ما باید یه مرزی رو پیدا کنیم، چون این روشنگریه با بی اخلاقی یکم فرق میکنه. حالا ما میگیم روشنگری خوبه همیشه، اتفاقا مردم باید حقیقت رو بدونن. چیکار کنیم وارد اون بی اخلاقی نشه؟ منظورمون این هستش، این مرزه رو چجوری میشه واقعا پیدا کرد، چجوری میشه رعایتش کرد؟
ما با سیاستمدارمون ادب کار سیاسی پیدا بکنن و ظرفیت استفاده از قدرت رو داشته باشن. این کار با در واقع شکل گرفتن یک نظام حزبی اتفاق میفته. همینجور که مدرسه تربیت میکنه بچه ها رو برای وارد شدن به جامعه، حزب هم افراد رو برای گرفتن قدرت تربیت میکنه. حزب خانه قدرته، افراد رو تربیت سیاسی میکنه. افرادی که تربیت سیاسی نداشته باشن، مثل بچه‌ای که مدرسه نره آموزش ندیده باشه، طبیعتاً آداب اجتماعی و آداب سیاسی رو بلده. از اونجا باید شروع بشه. یعنی افراد باید پله ها رو طی بکنن، مدارج رو طی بکنن و طبیعتاً ما میتونیم در نظام سیاسی مون در انتخابات تغییرات خیلی زیادی بدیم، از جمله به این که افرادی که میان نامزد میشن از جانب گروه‌های مختلف مردم، نخبگان، اساتید دانشگاه، روحانیون، احزاب سیاسی کانفرم میشن اصطلاحاً. مثلا هر فردی میخواد نامزد بشه باید 1000 تا امضا از افراد مختلفی داشته باشه که مسئولیت رفتار اونو به عهده بگیرن. اساساً اینجوری نیست. یعنی شما میبینید که یک نفری یک دفعه شب انتخابات پیداش میشه، میاد تایید میشه، یه حرفایی میزنه، بعد میره کنار، وقتی نابود میشه در فضای سیاسی. قرضی الان کجاست؟ آقای هاشمی طبع الان کجاست؟ اینجوری نمیشه که ما افراد رو شب انتخابات بیاریم وارد فضا بکنیم و بعد هم در واقع رفتارهای اونها بعدن هیچ کمکی به نظام سیاسی ما نکنه. من فکر می‌کنم که ما باید آدابی درست بکنیم، یک نظام حزبی خوبی درست بکنیم و تمام مسئولیت رو گردن شورای نگهبان نندازیم. امروز 40 نفر فردی که خودشون رو در حد رجال سیاسی میدونن باید تو 5 روز و 6 روز تو شورای نگهبان بررسی بشن. خب معلومه این وقت کمه، معلومه که این پشت سر این ما جنجال و اتفاقات زیاد داریم. چرا ما باید کاری بکنیم که توی زمان فشرده 5 روزه همه مسئولیت گردن 12 نفر آدم بذاریم؟ خب آدم هم اشتباه میکنن دیگه، مگه میشه معصوم که نیستن؟ حقوقدان فقیر، حالا مثلا درصد اشتباهش کمتره، درصد خطاش کمتره، تجربهش بیشتره، ولی اساسا ما میتونیم راههای دیگه ای رو انتخاب کنیم که آدما از خانهای مختلفی عبور کنن و ریاست جمهوری تبدیل به یک چی میگن سهم‌خواهی برای این وزارت خونه و اون وزارت خونه نشه. ریاست جمهوری در واقع هم باید تعداد افرادی که صلاحیت این کار رو دارن محدود بشن و همین که از آزمون‌های مختلفی باید عبور بکنن تا نسبت به رفتارهاشون مسئول باشن و بعدش عواقبش دامنگیر مردم و نظام نشه.
آقا جلو میدونین حالا آدم ها کلن امروزشون با فرداشون هم متفاوته، یعنی ممکنه که امروز یه رفتاری داشته باشه، فردا که موقع تبلیغاتش میرسه میخواد وارد عرصه بشه، میخواد رأی جمع کنه، دست به هر کاری میبینه که یهو میزنه. ای کاش مثلا یه شرایطی رو به وجود میآوردن، یه قوانین اخلاقی وجود داشتش که میتونستن این افراد رو حتی وسط تبلیغاتشون بذارن کنار، اگر میدیدن که دارای مثلا اخلاق نادرست انتخاباتی هستن، دارن مرزها رو رد میکنن، خط قرمزها رو دارن رد میکنن، وارد مسائلی میشن که اصلا به ایشون مثلا ربطی نداره، یا همون مثلا مسائل خانوادگیه مثلا یه کاندیدای دیگه. خب این واقعا زشته دیگه، فکر میکنین چه بار روانی میره سمت جامعه، اصلا چقدر بی اخلاقی رو رواج میده. خب اینا الگوهای مردم هستن و فکر میکنم که اگر یه قانونی بذارن که حتی وسط انتخابات هم اینا اشتباه کردن یک جریمه ای بشن، یه محدودیت هایی براشون وضع بشه، دیگه سمت این اتفاق ها نمیرن.
بخش بله، بخش تلویشه، ولی چیزایی که من گفتم اینا میشه در مورد صحبت کرد که چارچوبای پروتکلای بسته شه.
بله.
ولی اساسا من فکر می‌کنم که ما باید تو بخش ایجابیش کار کنیم که ریاست جمهوری انقدر سهل الوصول نباشه، نامزدی ریاست جمهوری انقدر سهل الوصول نباشه.
درسته.
چون شما اگه می‌خوای بری مثلا دکترا بگیری، استاد دانشگاه بشی، بالاخره باید یه 10 سالی تو دانشگاه بری بیای کار کنی، ادب کار آموزشی رو یاد بگیری و بعد به اون مدارج برسی یواش یواش.
درسته.
یه یکم به نظر من سهل الوصول شده.
بله خیلی. یه سوال دیگه هم دارم از خدمت آقای جانلوی عزیزم، جانتون بیبلا. حالا کسایی که تا الان اومدن نامزد شدن و حالا دیگه رفتن برای تایید صلاحیت، حالا بعد ببینیم، حالا داوطلب‌های عزیز دیگه درست ترش، به نظرتون اخلاق و رفتارشون تو این بازه به چه صورت بوده، چه جوری میتونیم تحلیل کنیم؟
تا الان به نظر من هنوز خیلی زوده.
بله.
بعد یکم بریم جلوتر، فعلا همه منتظر تایید صلاحیت هم، شاید بشه یکی دو هفته دیگه بهتر به این جواب داد.
کسی میتونه بگه تا وقتی که اینجا و این قوانین و این فضا به ساز من میچرخه قبولش دارم، فردا به ساز من نچرخه قبولش ندارم؟
بله اینطوری هم بوده. بله. نکته ای که وجود داره، ما باید تلاش کنیم که حالا همه ما سال عرصه هستیم، کسی با تخریب دیگری رأی نیاره. این مهمترین ویژگیه. یعنی اگه میخوایم رئیس جمهور خوب و دولت خوبی داشته باشیم، اون رئیس جمهور حاصل تخریب کردن دیگران نباید باشه.
بله.
حاصل ایده خودش و تفکرات خودش و برنامه های خودش باشه.
انشاءالله به امید خدا. خیلی متشکرم آقای جلو، سپاسگزاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا
زنده باشه. خدا نگهدار.